بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در محور یکی از روایات فوق العاده مهمی که از وجود مبارک رسول خدا نقل شده، خطاب به امیر المؤمنین، روایتی که در 7 بخش تنظیم شده و تمام مطالبش ریشه در آیات قرآن کریم داره، سخن بود. وجود مبارک رسول خدا برای انسانی که این 7 بخش رو در زندگیش تحقق بده، دو منفعت عظیم بیان میکنن. یکی تصفیه ایمان انسان که این 7 برنامه رو وقتی انسان انجام میده، شدید مورد محبت خدا قرار میگیره و پروردگار به کمک او برمیخیزه و در این کمک دادن ایمان او رو تصفیه میکنه تا به نقطه یقین برسه. انسان وقتی به نقطه یقین رسید، تقریبا میتوان گفت که از خطرهایی که متوجه ایمانه در امان قرار خواهد گرفت. برخلاف اون ایمانی که در برابر خطر و فتنه و فساد مقاومت نمی کنه. آیه‌ای در قرآن در سوره مبارکه زمر که یه تعبیر در اون آیه اینه که در برابر جریانات تلخ و شیرین یه عده‌ای از ایمان بر می‌گردد. انقلب علا وجهه، خیلی تعبیر عجیبیه. اما اون انسانی که به کمک خدا به خاطر انجام این 7 خصلت به اون نقطه میرسه دیگه خطرها و فتنه‌ها و فسادها به ایمانش لطمه وارد نمی کنن. نه جریانات شیرین، البته جریانات شیرین مادی و نه جریانات تلخی که در زندگی هر کسی ممکنه اتفاق بیفته. در گذشتگان و در امت اسلام نمونه از دست دادگان ایمان زیادند. انسان اگر بخواد برای مردم بگه یه دور کامل تاریخ ایمان و بی ایمانی رو باید برای مردم بگه. من دو مورد مثبت و منفی این مسئله رو، یکی از قرآن و یکی از تاریخ اسلام، براتون میگم. در بقای ایمان و پا بر جا موندن ایمان یک نتایج شگفت‌آوری وجود داره و در از دست رفتن ایمان هم میوه‌های بسیار تلخی وجود داره. اما انسانی که در برابر یک جریان بسیار تلخ دردآور قرار گرفت، اما به خاطر اینکه ایمانش به این نقطه رسیده بود، ایمان از دست نرفت و بعد بقای ایمان چی شد قرآن بیان میکنه. عظمت مسئله رو شما در شرح ظاهری کار باید ببینید. خانومی مخصوصا خدای زن رو داره مثل میزنه. آخه مردم میگن روحیه زن ضعیفتره و زن ترسوتره و زن محدودتر. مردم میگن یه زن، اونم در اوج جوانی، و خودم در اوج پیری به یه حادثه تلخ برمیخوره، میگه ما که تا حالا باید مرده باشیم، حالا نمردیم، کنار این حادثه تلخ این ایمان رو نگه داریم با خودمون ببریم. این باز مهم نیست. یه خانوم جوان یعنی چی؟ یعنی مرکز آرزوها و امیال و غرایز. اون مؤمن هم باشه ایبی نداره. چه عیبی داره یه مؤمنی آرزوهای مثبت، امیال مثبت، غرایز مثبت داشته باشه؟ خب با طبع جوانیش هم میسازه. حالا نمیشه به یه زن جوانی گفت یه پیرانی بپوش عین پیران زنای نونوای قدیم، میخوای چی کار؟ نه، این غلط. یه زن در اوج جوانی، این مال طبیعت وجودش، من که الان دارم براتون توضیح میدم کاملا حس میکنم که کوهای عالم طاقت این برنامه را اگه بر خودشون اتفاق میافتاد نداشتن. و اگه فرض کنید حالا برای ما نمونش اتفاق بیفته، ما چه خواهیم کرد؟ اگر ایمان به اون نقطه نرسیده باشه میبازیم، حرفم نداره. یه زن در اوج جوانی و زیبایی، مرکز امیال و آرزوها و غرایز، شغل ملکه مملکت، به بالاتر که نمیشه، نه مدیر اداره‌ای بود، نه کارمند دادگستری بود، نه ماشین نویس شهرداری بود، شغل ملکه مملکت. این موقعیت ها رو من باید بگم تا عظمت کار معلوم بشه. دستشم در این که بخواد هر شکلی از خزانه مملکت هزینه بکنه باز، به طور جدا باید بکنه، ولی تا آخر مشکل رو داره. دستشم بازه، هر چی مهمونی میخواد بگیره، هر چی سفره میخواد بندازه، کی جرأت داره به اولیا حضرت حرف بزنه؟ تو قانون شکنی هم دستش بازه، یعنی فوق قانون عمل میتونه بکنه. قانون کدومه؟ ۹۹% صندلی دارای عالم اصلا قانون براشون بی‌معناست. قانون مال مردمه، نه مال خودشون. 1% تو کره زمین اهل قانونه. این خانوم در اوج جوانی، در شغل ملکه مملکت، در باز بودن دستش برای دراز کردن دست تو خزانه مملکت و در این که هر جلسه عیش و نوشی رو بخواد برپا بکنه، به وسیله وجود مبارکه حضرت کلیم الله موسی بن عمران حق رو یافت، نشنید، نه رو کتاب خون، عالم به حق نبا. انیشتن هم عالم به حق بودم و یهودی موند و یهودی هم مردش، ولی عالم بود به خدا. یک کسی بهش نامه نوشت، حالا که شما انیشتن شدی، حالا موضعتون نسبت به خدا چی؟ حالا عالم خدا داره یا نداره؟ خیال کرد چون انیشتن شده، از افتخارات انیشتن شدن اینه که منکر خدا باشه. از اواخر قاجاریه کم ظرفیت های کشور ما یا چشمشون به خارجی ها که افتاد، یا یه خارج رفتن و اومدن فکر کردن چون با یه خارجی رفیق شدن یا یه اروپا رفتن و اومدن، تمام حقایق رو باید ببوسن بذارن کنار که عظمت داشته باشن. اینجور فکر کردن. انیشتن عالم به خدا بود، نیوتن عالم به خدا بود، عالم به خدا غیر مؤمن به خداست، امیرالمؤمنین مؤمن به خدا بود، انیشتن از رو قواعد عالم به خدا بود که جهان کارگردون داره، اما کاری به کار این کارگردون نداشت. تو دانشگاه با همه زنا و دخترهای لخت میشست، پالوده میخورد، بستنی میخورد، یهودی هم بود، یک بارم صورت رو خاک و رو خدا نذاشت، اما واقعا عالم به این بود که عالم خدا ده. علم موتور حرکت نیست، ایمان موتور حرکت، ایمان مافوق علم، ایمان میتونه علم رو نظام بده در بکارگیری، که مثلا دکتر 10 میلیون نگیره یا آمپول هوا به یکی بزنه بیمیره. ایمان علم رو بند میکنه، ولی علم بی ایمان در هر کی باشه دزدیه که روز روشن با چشم باز و با افسون کردن دیگران اومده. خیلی فرق بین علم و ایمان. این ملکه مملکت، این درباری نشین، این خانوم جوان در اوج غرایز و امیال حق رو یافت، کنارش هم موند، خدا هم کمک کرد، این ایمان رو به مرحله یقین رسوند. درست؟ حالا یه جریان تلخ براش پیش اومد، شوهرش فهمید که این زن ایمان آورده به خدا، به قیامت، به موسی، تهدیدا شروع شد، گفتن ما از ملکه بودن میندازیم. خب بندازیم، ببینید این کار یقینه، دست تو از همه چی میبریم. خب ببریم، شکنجت میکنیم. قرآن مجید فرعونو میگه ذل اوتاد، شکنجت میکنیم، یعنی خانوم جوانه همراه با امیال و قرائز و آرزوها، میدیم به مامورا بخوابوننت رو زمین، این میخای بلند رو بیارن بکوبن کف دستت و رو مچ پات به زمین میخکوبت میکنی، که خب بکن. ببینید این ایمانیه که در مقابل جریان تلخ مقاومت میکنه. فکر بکنیم آیا ایمان ما الان در این حد هست؟ یعنی قابلیت مقاومت در برابر جریانات تلخ داره؟ حالا پیش نیومده برامون که بیاد ببینیم. امیرالمومنین میفرماید هیچ وقت دعا نکنید، خدایا ما رو آزمایش نکن، این دعا مستجاب نمیشه. میخواین دعا کنین بگین خدایا به ما کمک بده در آزمایشاتی که پیش میاری قبول بشه، چپ نکن، رفوزه نشه. خب حالا این زن جوان، این ملکه مملکت داره میبینه میخا رو آوردن، مأمورام حاضرن، میخوان الان بخوابوننش و با چک چاکوشای سنگین این میخار رو بکوبن به بدنش و به زمین بدوزنش، یه سنگ بزرگی هم که 10-20 نفر باید از جا بلند کنن آماده کردن بیارن بالا، 1-2-3 سنگ رو رها کنن، اسکلت او رو هم زنده زنده خورد کنن. گفتن میمونی یا میایی؟ گو میمونم. یعنی خدا رو رها میکنی و بیایی دوباره سر کارت و سر جات؟ گو نه، رها نمیکنی. شروع کردن به میخورو کوبیدن، دردش هم خیلیه، نه سوزن رفته کف پامون، تا حالا خلالای تیزی که سر سفره هست تا فرو رفته تا حالا به بدنه، یه شوخی نداره که میختبیلای به این بزرگی اونم با تبر بکوبن به بدن و میخکوب کنن آدمو به زمین. داریم میبینیم کارم داره انجام، اونا داشتن میخ میکوبیدن. قرآن مجید میگه او زیر این شکنجه داشت میگفت رب، عجب یقینی، رب ابن لی بیتن اندکه فل جنه، این اندکش آدمو میکشه، اندکه خیلی حرفه، آروم به پروردگارش میگفت خدایا پروردگار من، مالک من، مربی من، خودت، ما که داریم این دربار رو از دست میدیم به عشق تو، ملکه بودن رو داریم از دست میدیم به عشق تو، جوانی رو داریم از دست میدیم به عشق تو، پول رو داریم از دست میدیم به عشق تو، گلوبندا و علنگوهای تو خزانه رو به این گرونی داریم از دست میدیم، به آرزوها رو داریم به باد میدیم به عشق تو، تو برای ما حالا چی کار بکن؟ ابنلی بساز، بنا کن خانه ای رو برای من، نه در بهشت، ابنلی اندکه بیتن فل جنه، کنار خودت. من معنی اندو نمیفهمم، تا حالا نفهمیدم، نه معنی معرو فهمیدم نه اندو. مثلا در اواخر سوره مؤمنون خداوند میفرماد فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا والذین هم محسنون، من با اهل تقوا که نیکوکارم هستن معیت دارم. اینو تا آدم لمس نکنه نمیفهم. و کسی که تا حالا عسل نخورده ما بشونیمش بگیم پدر عسل خیلی شیرینه، نه مثل شیرینی شکر و نه مثل شیرینی مربا، نمیفهم، واقعا نمیفهم. بعد یه قاشق عسل بریزیم تو کامش بعد بگیم شیرینه، اون بگه فهمیدم. این مقام معیت و مقام اندیت خیلی درکش کار مشکلی و اینم خیلی ذهن عجیبیه که این زن به پروردگار مهربان عالم میگه من بهشت بدون خودتون نمیخوام. حال دارن چارمیخ میزنن بهش. این در کجا داره سیر میکنه، چی داره میگه و به کجا پیوند خورده؟ میگه من بهشت بدون خودت رو نمیخوام. خدا رو میدونه جسم نیست، میفهمه چی داره میگه. میگه من بهشتی رو میخوام که در اون بهشت پیوسته خودت در من تجلی کن. من بهشت بی تو رو نمیخوام. اصلا این که امیرالمومنین در دعای کمیل میگه جهنم با تو رو من میتونم صبر بکنم، جهنم بی تو نه، اون جهنم فراغه. اما حالا به من بگو علی جان من عشقم کشیده تو بری جهنم. میگم اگه عشق تو کشیده ما تو جهنم صدامون در نمیاد، میریم عذابم میکشیم، میگیم عشق محبوبمونه. البته اینا را من خودم حالیم نمیشه، اما خوب میگم. بعدم شهید شدین خانم. حالا نظر پروردگار راجع به این خانم جوان و این ایمان یقینی شو ببینی. این دیگه خیلی سنگین، خیلی حرف. ضرب الله مثلا للذین آمنو، نمیگه برای خانوما میخوام الگو نشون بدم، نمیگه برای جنس زن میخوام سرمشق بذارم. میگه ضرب الله مثلا للذین آمنو، برای هر چی مرد و زنیست که در دایره ایمان میخوان باشن تا قیامت. امرأت فرعون، زن شاه مصر رو نمونه و اسوه میخوام قرار بدم. یعنی ای تمام مردان با ایمان مؤمن میخواین باشین، این نمونه ایمان. بفرمی میتونی؟ یک کسی به یه اهل دلی گفت حافظ در حال و عرفان قوی تر بوده یا جلال الدین بلخی؟ و نه، جلال الدین قوی تر بوده. گفت به چه دلیل؟ گفت به دلیل شعر اول دیوان حافظ، فنشون میده ضعیفتر از جلال الدین بوده، کم ظرفیت تر بوده. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، چه عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. اول ما فکر کردیم بار عشق رو میشه تحمل کرد و کشید، وقتی توش افتادیم دیدیم وا مصیبت، عجب بار سختیه. اما جلال الدین نه، میگه که عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. میگه از اول عشق بوی خون میده. نمونش هم این آسیه. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود بره بیرون آن کس که بیرونی بود. یه وقتی کسی در تهران بود، خیلی آدم باحالی بود، فرق سنش هم با من 60 سال بود، یعنی اون وقت که من 20 سالم بود اون 80 سالش بود. من از 22 سالگی که منبر رو شروع کردم این می اومد پا منبر من، و این دو تا آدم بزرگ رو دیده بود، نفس اون دوتا رو چشیده بود، و اون دو نفر نفسشون 80 سال اینو ثابت قدم نگه داشته بود. خیلی آدم عجیبی بود، فامیلش هم حالا یادم فخیم بود، که اون وقت من 20 سالم بود، 23-24 سالم که شد و از دنیا رفت. یه رو بعد منبر من به من گفتش که من با یه صاحب نفسی معاشر بودم، این صاحب نفس تو کل دوره عمرش که مربی بود و نفس میزد و تربیت کننده بود 50 تا دونه غزل گفته. من با پول خودم دادم اینا رو با خط نوشتن و چاپ کردم و تمومم شده. یه دونش رو دارم میخوام بدم به تو که من هنوز اونو دارم. صاحب این 50 غزل توی غزلش یه خطش اینو میگه، اینم فکر نمی کنم هر 10 میلیون نفر یکی طاقتشو داشته باشه. از درد من آلید که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارا. اون کلاسش خیلی بالاست. وقتی ملائکه به پروردگار میگن یه رفیق جونجونی بیشتر تو کره زمین ندیدینم که گذاشتنش تو منجنیق دارن میندازنش تو آتیش، چی میشه عاقبتش؟ خطاب رسید، دلتون میخواد کمکش بکنین، ناراحتین، برین کمکش کنین. جبرئیل اومد، ابراهیم هم اون وقت 23 سالی بیشتر نبود، خیلی جوان بود. یقالو فتن یقالو لهو ابراهیم، یه جوانیه بهش میگن ابراهیم، کلک خدای ما رو اون کنده. من تو منجنیق حاضره، میخوان بچرخونن و بند و رها بکنن بیفته وسط آتیشا. جبرئیل اومد گفتش که من امین وحیم که به تمام انبیاء قبل از تو نازل شدم. اون وقت هم ابراهیم پیغمبر نبود، چیکار بکنم برات؟ گو هیچ. چیه؟ خود دارن میندازنه تو آتیش. گفت اونی که برای خاطر اون دارن ما رو میندازن تو آتیش داره ما رو میبینه، محبت کن زود برگرد، بین من و اون فاصله نشو، سایه ننداز، برو بینم. اینجا وایستادی سوال جواب با ما میکنی، ما رو داری از او محروم میکنه. خود داره میبینه که کاری بخواد بکنه خودش میکنه، کاری هم بخواد نکنه نمیکنه. به ما چی کار داری؟ از درد من آلید که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوارا. البته ما این کلاس رو الان نداریم، ما یه درد خانوادگی اجتماعی حالا هرچی به همون برسه واقعا با شتاب دنبال دوا میگردیم، باید هم بگردیم. اگه به اون کلاس رسیدیم خب نمیگرد. الله اکبر. عزیزترین، عزیزترین، بالاترین، بهترین بنده پروردگار پیغمبر اسلام بود تو شهر مدینه، گاهی سه شبانه روز نون خالی گیرش نمی اومد، آب میخورد و یه نفس بودار علیه خدا نکشید، چه برسه به این که برگرده به پروردگار بگه مالک آسمان ها و زمین، مالک این همه معدن، یه دری وا کن، ما چی میخواییم از تو؟ آب گوشت هم نمیخواییم به ما بدی، نون خالی برای ما بفرست. اینم نگفت. اینا خودشونو دست خدا رها کرده بودن، زندگی طبیعی هم داشتن، زن میگرفتن، بچه دار میشدن، کار میکردن، ولی کامل خود رو دست خدا رها کرده بودن که اون چه او طرح براشون بیریزه همونو رو چشمشون میذاشتن. اما ما میبینیم خود منم همینجورم، پولشو نمیتونه بشماره، ماشین حسابم نمیتونه حساب بکنه، 70 سالشم هست، غرق در نعمتم بوده، هیچ گرفتاری هم نداره، بهش میگن حالت چطوره؟ ای چی بگم؟ میبینه که اوضاع، اگه اونی که پابرهنه کنار پیاده رو افتاده دو شبانه روز نون نخورده بگه میبینی اوضاع و خویه چیزی، اما تریلیاردرامونم با تمام غرق بودنشون در نعمت حاضر نیستن جواب احوال پرسی رو یه جمله شاد با نشاط بگن الحمدلله رب العالمین، چه طلبی از خدا داریم، اینقدر به ما محبت کرد. نمیگم موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا من عیبیم دارم، خطاب رسید نه تو چه عیبی داری، عیب نداشتی شدی کلیم الله، گفت پشت سر منم حرف میزنن، گفت خیلی خیلی عیب روت میذارن، تحقیرت میکنن، میگن این کیه، گو خدایا خودت که میگی ما عیبی نداریم، نمیشه جلو زبونای مردمو بگیری پشت سر ما دریوری نگن، عیب رو ما نذارن. خطاب رسید موسی تو تمام این کره زمین کسی که از همه بیشتر پشت سرش حرف میزنن خودم، میلیون میلیون میگن اصلا عالم خدا نداره، میلیون میلیون میگن یقول و ربی اهاننه، این خدا کارگردونی بلد نی، ای ما جای خدا بودیم و خوب میچرخون، من جلو زبون مردم و علیه خودم نگرفتم، ولی جلو زبون مردم و علیه تو بگیرم، خب از بگم اینقدر بگن تا دهنشون کف کنه، قیامت دادگاه برپا میکنم تو رو میارم، میگم این موسی اینم حرفایی که پشتر اجزدین ثابت کنین، اینم من و حرفایی که پشتر خود من زدین، بگین ببینیم دلیلتون چی بود، میگم و بگم. جلوش هم نمیشه گره، خود ما معمولا هفتش رو مونده به مارمزون تو تهرون، منبرای شهرستان ها که میریم چند رو مونده به شروع شدن منبر، تو تهرون یه مرتبه میبینیم یه موج عظیم تهمت علیه ما را افتاد، شهرستان هنون نرفتیم 10 جور حرف علیه ما را افتاد. خب میگن بالاخره دنیا آخر کار کنی بعد اینجا آخرت هم هست، محاکمه هم هست، حساب و کتاب هم میگم و بگم. این وسوسه ها رو میریزن نه برای این که ما رو بشکنن، برای خاطر این که جلو مردم رو از اومدن در این جلسات بگیرن، چون امریکا و اروپا میدونن این مردم متدین باقی بمونن کار اونا برپا نمیشه. خب باید بگم، میگم چیزای عجیب غریبم، یعنی من خودم در حق خودم هرچی میشنوم چیز نوعیه، یعنی اولین بار. مثلا یه وقت تو تهرون دهه عاشورا من از منبر اومدم پایین، یک جوون با یه حرص و ولعی گفتش که آقا، گفتم بله، گم میگن شما یه خونه داری 2 میلیارد تومن. بهش گفتم که خیلی آروم، گفتم رئیس اداره ثبت کل کشور جز پامنبری های خودم، الان ساعت چنده؟ گفت 10. گفتم من ماشین اومده دنبالم، تو هم بیا. اداره ثبت هم همینجا تو خیابون پارک شهر، میریم قشنگ به تلفن چی میگیم؟ به رئیس اداره ثبت بگه فلانی اومده، رامون میدن، میریم بالا. املاکم کامپیوتری شد، شما بیشین منم میشینم. من به رئیس اداره ثبت میگم دگمه رو بزن و سندی که به نام منه بیار. اگر سند اومد تو کامپیوتر که من خونه 2 میلیارد تومانی دارم، به جان سید و شهدا، همونجا به رئیس اداره ثبت میگم این سند رو به نام این آقا بزن، بعدم میام بیرون. گو آخه خیلی میگم، خب بگم، خیلی میگم، خیلی میگم. همین دیشب دیروز کنار حرم حضرت رضا تو مسجد تو خانه خدا، من رو منبر داشتم مصیبت میخوندم، ملت داشتن گریه میکردن. یکی از دوستانم بعد منبر گفت در اوج گریه مردم، ماه صفر، حرم حضرت رضا، خانه خدا، گود دو سه تا به هم میگفتن ماشاءالله به این، ماشاءالله تو همین حرم و منبری 1 میلیون اول گرفته بعد اومده، کنار حضرت رضا تو خانه خدا. اینا یه سلسله جریانات تلخه، به شکلای دیگه برای شما به وجود میاد، برای ما به وجود میاد. ما باید در برابر جریانات تلخ آسیه وار بمونیم. یه مرد رو هم الگوی ما قرار نداده با. میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من برای تمام مردان و زنان تا قیامت که میخوان مؤمن باشن این زن فرعون رو سرمش قرار دادم. یعنی این زن منهای انبیا و ائمه و اولیا از همه تون بالاتر. این ایمان، ایمان یه جریان تلخ برای یک کسی که خدا رو یافت. چرا در مقابل این جریان شکننده تلخ ایمان از دست نرفت؟ چون به نقطه یقین رسید. و اما ایمانی که در مقابل خطر مقاومت نداره، مردم ایمانی که در مقابل نقطه خطر مقاومت نداره، حتی در مقابل جریانات شیرین. صندلی شیرینه. وجود مبارک حضرت اسکناس از صندلی شیرین داره. فردا 28 صفر رسول خدا حدود 2 بعد از ظهر از دنیا رفتن. جریان صندلی و اسکناس در حال دفن پیغمبرم نه، هنوز بدن رو زمین بود، ملت دست دسته می اومدن نماز می خوندن بیرون. این جریان شیرین اتفاق افتاد. پیغمبر رو که دفن کردن، علی که از طرف خدا امام انتخاب شده بود او رو انداختن تو صف مأمومین. کسی که از جانب خدا هیچ نقطه‌ای برای مقام امامت نداشت شد امام المسلمین. یعنی تو این جا به جایی اکثر مردم مدینه ایمانشون رو باختن. باختن. وقتی امیرالمؤمنین رو تناب به شونش انداختن نمی اومد، کشیدنش با پای برهنه و سر برهنه، اووردنش تو مسجد. امام هشتم می فرماد مدافعان بابام علی که یه جوری هم زورشون نمی رسید این جریان رو تغییر بدن، تو کل مدینه 12 نفر بود که اگه اینا می ریختن جلو اونا رو هم می کشتن و امیرالمؤمنین اجازه نداد. 12 نفر زورش به این همه ایمان باخته نمی رسید، ولی باختن. امشب 12 شب گذشته بود، پیغمبر اکرم داشت ناله میکرد، خیلی حالشون سنگین بود و درد شدید. کسی رو هم تو اتاق پیششون نذاشته بود بمونه الا یه خادم مؤمنی مرد. چشمشونو باز کردن فرمودن بیداری؟ گفت آره آقا جون. فرمود در اتاقو واکن، زیر بغل منو بگیر، منو ببر قبرستان بقی. گفت آقا جون با این حالتون؟ فرمود آره با این حال. اگه دستور پیغمبر بود میگه اومدم زیر بغلش رو گرفتم بلندش کردم، اینقدر بدحال شده بود که نمیتونست خودش پا برداره، میکشیدمش، اووردم قبرستانه. گفت منو به دیوار تکیه بده. تکیه دار، یه نگاهی به این قبرها کرد. او خوش با حالتون که قبل از مردن من مردید، فردا تو این شهر فتنه‌ای برپا خواهد شد که هر کی در این فتنه وارد بشه بیدین میشه. بعد فرمود زیر بغلمو بگی برم گرد. برش گردون. 23 سال جون کن بر مرد. یه بار زمان زنده بودن خودش یه جلسه پنهانی تشکیل دادن، گفتن که یه پول حسابی رو هم بریزیم خیلی بشه، ببریم بدیم تقدیم کنیم، بگیم 23 سال جون کندی، ما دلمون میخواد یه پاداش ناقابلی بهت بده. این جلسه هنو به بیرون درز نکرده بود که آیه نازل شد که خب حال دلتون میخواد پاداش بدیم به پیغمبر ما، پول چرا؟ زمین و ملک و مغازه چرا؟ بذارین خود من بگم چه پاداشی به پیغمبر من بدین. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به مردم خدا گفت به پیغمبر منو میخواین پاداش بدین، حق علی و فاطمه و حسن و حسین و رعایت کنید میشه پاداش پیغمبر من. فردا از دنیا رفت، مردم گفتن چقدر برا ما زحمت کشید، خدام که گفته پاداششو به اهل بیتش بده. یه هیزم سنگینی جمع کردن و بردن در خونه زهرا پاداش بدن. نمیدونم چند نفر بودن، درای قدیمو که دیده بودین یه نفرم موش میزد وا میشود، درای معمولی 100 نفر 150 نفر اول وایستادن، اون بزرگشون در زد، زهرا اومد پشت در، گفتن به علی بگو بیاد مسجد. فرمود علی نمیاد مسجد. گفت در رو وا کن. گفت درم وا نمی کن. پشت در داشت گریه میکرد، گفت ما عزاداریم، کاری به ما نداشته باشید. اشاره کرد، فکر کنید یه خانوم جوان پشت در 40-50 نفر در رو هول بدن بخوان با فشار برن تو، چه حادثه اتفاق میفته. فقط تو این شلوغی و هول دادن صدای ضعیفی به گوش میخورد، ابتا تا کزا یفعل و ببنته. فقط بابا بلند شو ببین. زهرا کشته شد ولی این جمعیت گفتن نه، ما کامل مزد پیغمبر رو ندادیم، کم بود. سحر ماه رمضان اومدن مسجد، میان محراب فرق علی رو شکافتن، بازم قانع نشدن، گفتن نه مزد زحماتشون ندادیم. فردا کنار در مسجد جنازه امام حسن رو بهش حمله کردن، بازم گفتن نه ما هنوز مزدشو درست ندادیم. این بار 30,000 نفر اومدن کربلا، بین دو نهر آب با لب تشنه، سر جگر کوچه زهرا را از بدن جدا کردن.
آخری گفت یا رسول الله، یا رفتمان جا که مگر شرط کنم از حضورم مگر آزم کنم بابا بابا چون بدانست که من خوشده ترم و از غم مرگ پدر خود جگرم گستای نفس ها چو می شنیدم از غم مرگ پدر خون جگرم لگدی من در آتش زده زدم خانه پهلوی من دل شده زد بابا 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 علی من و ریسمان به دست جمداد در خلقنش دستش و بین را شکستن با دواد جمشی شب شهادت پیغمبر به نام مشتواز ها منظر امام رضا یا رسول الله حق سر قربان و خوب انجام دادن و اعلان کردن گفتن که کجا باید این بدن رو می بردن بدن امام مشتوا رو کجا باید می بردن مردم چهار قبر پیغمبر نه اینقدر با تیر زدن چه بردن ندیر فقط بیا بگن حسن جان حسین بوده همه به چنارم بودن ولی ببیرم برو حسین چه زینب این شمشیرا رو کنار زد نیز شکستا رو کنار زد بچه هایی در همه دنبال چیزی میگرده یه وقتی در یه بدن قدر قدر شده رو در رو بگیره ای صدا زد آیا تو حسین منی آیا تو برادر منی امشب که گم سوا بگی یا
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتك.